هم خودش آسیبه، در صورتی که من میگم من به عنوان همسر با تمام رازهای دل، احساساتی را که دارم، شرایط روحی و جسمی رو که دارم، خب قطعا باید به همسر خود بگم، چرا که او مطمئن ترین شخص زندگی ماست و او میتونه دوای درد ما باشه. خب یک از مواردی دیگه میخواستم بگم که لجاجت هست، متاسفانه خیلی در اعضای خانواده و خصوصا زن شوهرها پیش میاد، چرا که شاید همسران نسبت به رفتار هم واکنش تند و سریع انجام بدن و یا ای که لج بکنن. قطعا شاید طبیعی به نظر برسه که مثلا اگر همسر یک درخواستی را یا یک کار را بخوای از من انجام بده، من به ای که کوتاه نیام یا ای احساس بکنم که من هم وجود دارم، قطعا همیشه این نیست که من حرف تو رو گوش بدم و سر لجبازی را بگیریم و ای خودش میشه آغاز جنجال های دیگه و خودش یک صفت بسیار ناشایست است که زندگی ما را متاسفانه مختل میکنه، مثل پسر بچه ها یا دختر بچه های ریزه که قطعا میگه که مامان میگه که لج میکنه، حرف ما را گوش نمیده. گاهی زن و شوهر ها هم همین رفتار نسبت به هم داره، چرا که میخوان هیچ کدامشون کم نیاره، هر کدامش میگه حرف من باید شوه و ای باعث لجاجت میشه.
کودک درونش هم فعال میشه، کودک لجباز درونش هم.
بله
درسته. خب بفرمایید. بله
شما اگر عرضی داشتین بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید، عرضی نیست.
و یکی این هم بگم که بسیار مهم است، ناسپاسی. گاهی ما گفتیم به خاطر ای که تشکر نمی کنیم از هیچی و ای یک صفت بد است که ما ای فرهنگ هم میگم یاد نداریم، در صورتی ما از کوچکترین چیزی باید سپاسگزار باشیم، چرا که حس و حال خوب در طرف مقابل میدیم و همچنین که ما از خداوند شکر میکنیم و نعمت ما فراوان میشه، پس در کارها صفات و احساسات دیگران هم ما باید سپاسگزار باشیم و چقدر خوبه که این زبان شکر سپاسگزاری همسران نسبت به هم داشته باشن. مرد از همسرش تشکر میکنه بابت اینکه خانه رو تمیز مرتب میکنه، بابت یه غذای گرم آماده میکنه، بابت تمام کارهای خانه‌داری و اولادداری و فامیلی که انجام میده، خب یک دنیا تشکر باید بکنه. و همچنین همسر از همسرانشون به خاطر اینکه کار میکنن، تلاش میکنن در هوای گرم، در هوای سرد، به خاطر اینکه رفاه اقتصادی خانه را فراهم بکنه و واقعا باید هر دو از همدیگر سپاسگزار باشن و ای خودش باعث صمیمیت، عشق، مودت در خانواده میشه.
درسته. خیلی ممنون از شما خانم حسینی که امروز با ما بودین. انشالله فردا باز از زاویه دیگه با شما صحبت خواهیم داشت و ممنون از شما.
انشالله که
ممنون. خدافستان.
زنده باد زندگی.
Sangue bom, sangue de.
Zinda bad zindagi.
Zinda bad
zindagi.
Zinda bad zindagi.
Zinda bad zindagi.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
مرد دلش بود که بس سر خود بزنه، گفت زن ما با تو اعتماد کردم که کل معاش و پای سر پیش امانت ماندم، آخه یک کمه که فکر نمی کنی؟ چرا رفتی چیزا رو خریدی؟ همیالی وقت تبدیل کردن فرشا بود، ما هزار و یک مشکل دیگه داریم، گرفتاری داریم، اول باید اونا رو حل میکدیم. بله پیسا پیش خانوم آمده و خانوم با خودش فکر کرده که همین لحظه بهترین زمان برای انجام کارهاییست که همیشه فکرشم میکنه. ولی گذشته از این دوستان، بیمسئولیتی مالی میتونه باعث دلخوری و خیلی دلخوری شدید در خانم و خانواده باشه، حالی چی زن باشه چی مرد باشه. حتی با فرزندان هم باید کم کم یاد بدیم که مسئولیت و مدیریت لازمه درباره مال و منال زندگی خود داشته باشن، حتی همون سامان بازی ها یا پیسایی که در طول یک هفته یا یک ماه بعد طفل داده میشه. اونا باید بفهمن که اعلی خرجی و بد خرجی میتونه هم باعث ورشکستگی در آینده شوه و هم باعث شوه که مثلا شما با قرض بفتین و البته که دلخوری های را هم پیش میاره. وقتی رسم است که خودت به حیث مرد خانواده کار کنی، وقتی پیسه و آیدی از خودت است، آیا دلیل میشه که به همسرت یا حتی فرزندانت آنقدر سخت بگیری که اونا حس کنن که از خودت گدایی میکنن؟ میبخشین که قرق و پوست کنده گپ مطرح کنیم، چون واقعا بعضی از خانوما از مرد خود پیسه را با التماس میگیرن. آل بر چی؟ بر خرج و هزینه های خانهی که مرد ادعا داره مال او هست. خرج بر فرزندانشان و برای مدیریت هزینه های زندگی البته یگان تا از خانم ها یک ذره از پیسرم پت میکنم برای خود که نمیدارم دیگه. به هر حال مردی که فکر میکنه سخت است پیسه بته، این مرد باعث رنجش همسرش میشه. خب به هر حال زندگی جریان داره و هر کدام از زن و شوهر مسئولیتی دارن، یکی در بیرون و درآمدزایی داره و یکی در خانه که مدیریت هزینه ها رو داره. در فضای خانه این دلخوری ها رو چطور باید از بین ببریم؟ خانم شیما وفا از شهر هرات نظر شما رو پرسیدن.
و اگر از بیرون از منزل و بیرون از اعضای خانواده ما بگذاریم و بیایم داخل فامیل خود، خواهر برادر اقوام درجه یک نزدیک، گاهی دعواها و مشاجره های هست، اینها باعث دلخوری میشه. چطور ما این بار سبک بسازیم در خود ما و این دلخوری ها را کم بکنیم؟ یک فرد می همیشه تحمل میکنه اعضای خانواده، بعضی از افراد زورگویان، تندخویان، این را چگونه میشه که فضای دلخوری نباشه و فضای صلح و آرامش و امنیت باشه؟
معمولا امنیت خانه تربیت خانواده تضمین میکنه، که خانواده از اول که پدر و مادر تشکیل دادن خانواده در چی خانواده بودن، اینا با هم دیگر چگونه گزاره کردن، چگونه بساختن، چگونه اینا با هم دیگر رفتار میکنن، کی بر حقه، کی بر حق نیست، کی زمانی که اشتباه میکنه کوتا میایه، کی زمانی که مثلا از غرور خود استفاده میکنه چگونه استفاده میکنه، بعد از اون خانواده نمیر ثابت میسازد. متاسفانه در خانواده که در جامعه افغانستان و اطراف و داخل شهر و حتی خیلی خانواده های تحصیل کرده وجود داره، هنوز قدرت حاکمه، هنوز به نوعی مرد سالاری وجود است، هنوز به نوعی بگومگوها و چالش های زن ستیزی و باز از طرف خانم ها حق و حقوق مساوی و همچین موضوعات بحث و بایس های صورت میگیره، که اینا به علم و دانش و فهم این موضوع درست نرسیدن که بتونن این مدیریت کنن، فقط این میارن و سطح خانواده و این فضا تنگ میکنه. هیچ کاری برای از افراد ما کرده نمیتونیم، چرا؟ چون اینا از منطق استفاده نمیکنن، بنان بحث و مشاجره معمولا دوام داره، حتی میبینیم به خشونت ها میانجامه و طلاق ها، قتل ها و هر چیزی ممکنه ختم بشه. چگونه میتونیم اینا رو کنترل کنیم یا چیکار میتونیم در روی زمان انجام بدیم؟ هیچ کاره. چرا؟ به خاطر که وقتی که دو نفر با هم دیگر بحث ما بایسته میکنم، کم این نفر میگه مطلق حق با منه و همون نفر میگه حق با منه، هر دو نفر فقط یاد گرفتن که حق با منه، اینا دیگه چیزی یاد نگرفتن. یک نفر که گپ میزنه، طرف دوم در ذهن خود میچینه که من برای ازی در خدمت گپ ازی چی بگم، جواب ازی چی بدم، هیچ وقت گوش نمیکنه که طرف چی میگه، کلمی بین ازی حرف ازی هم درست است یا نه، هیچ. اینا با هم دیگر متوجه نیان. اگر به عنوان نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم هم بیایم بین ازی قرار بگیریم، بازم مشاجره وجود داره. میبینیم گاهی ریش سفید روسیا میکنم یک مدت کوتاه، میگم خیلی به لیاز از اینا، بعد میبینیم که ریش سفید روسیا هم با هم دیگر درگیر شدن. چرا؟ به خاطر که این دو نفر اونقدر نفوذ دارن که باعث میشه که اونا هم تحریک پذیر بشن.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، منتو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
به برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچر قرود داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشن زیاد بشه عروس دعوت کنه اینا. مرغ درونپر میکنه افرقم سالان میکنه.
خانم خالقی سلام میکنیم، روزتان بخیر باشه و خیلی خوش آمدین.
سلام میکنم خدمت همکار عزیزم خانم موسوی و سایر دوستای ما، همکارای ما در پخش و دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون. خوشحال هستم که در خدمت شما.
خیلی ممنون خانم خالقی. همین هفت رقم سالاتی که در آرم همین قسمت آشپزی میگیم، منظورش چی هست؟ از هفت مدل سالات یا اینکه
نه هفت مدل سالان؟ سلام. یعنی هفت مدل یا هفت رقم خورشت یا قرمه.
بله.
کنار غذا.
هفت رقم سالات منظورش.
هفت رقم سالن.
خب. شما چند رقمشو بلدیم؟
ما فکر کنیم بیشتر از هفت رقم بلدیم، ولی تا حدود هفت رقم خیلی مرسوم است. جا افتاده که هفت رقم سالن کنار غذا بود. حالا هر چیزی میتونه کفته باشه، قرمه باشه، سبزی باشه، بورنی بانجان باشه، بامیه باشه و مرغ سرخ کرده باشه. اینا میشه کنار غذا هر چی را میمانن که پختنی باشه میشه سالن.
خب امروز برای ما چی داریم؟
ما امروز با آموزش یک سالن خیلی خوشمزه گیاهی، بله، یکی از این سالن ها را امروز آموزش میتیم که همه یاد دارن، همه درست کردن، آشنا هستن. فقط یادآوری میکنیم که از پختنش و از نوشیجان کردنش غافل نباشند، چون واقعا خیلی مفید است. یکی از گیاهایی که واقعا مفید است و باید در طول فصل که یعنی ما داریمش باید استفاده خوب ازش بکنیم. امروز بامیه درست میکنه.
بله،
فصل بامیه است و چه خوب که ما بامیه را در خانه درست بکنیم. یکی از غذاهای نانیز و هم میشه کنار برنج هم بعضیا درست میکنن و همون سالن هم میشه بگویمش که استفاده کنن. خب مواد لازم لطفاً یادداشت بکنن. بامیه 1 کیلو، برای هر کیلو بامیه 1 کیلو بادنجان رومی یا گوجه فرنگی لازم است که ما هیچ روب دهش اضافه نمیکنیم، هیچ پیاز نداره و تمام لعابش با همی بادنجان رومی رنده شده یا حالا گوجه فرنگی رنده شده است. یک کیلو گفتم بامیه لازم داریم، 1 کیلو بادنجان رومی رنده شده لازم داریم، روغن 1 ملاقه، سیر 5 حبه و نمکم به مقدار لازم. هیچ افزودنی زیاد لازم نداره الا سیر که رو اگر نندازی بازم خوشمزه است. خب اولی که بعضیا ما دیدیم بامیه رو وقتی اگر بندازن بد نیست، ولی سعی کنین از طعم و عطر اصلی خود بامیه استفاده کنین. بامیه را ما دیدیم بعضی جایا درست میکنه یا بعضی پرسان میکنه که ما چیکار کنیم. بامیه همطور مواد که غازدار و کشدار است از داخلش بیرون نیایه. خدا میگن چیکار کنیم؟ خانم خالقی شما چی جور درست میکنیم؟ چرا
میشه؟ خانم خالقی
چرا میشه؟ شما اولین کاری که میکنیم بامیه را باید بشوید.
موادش که برمیه به نظر مزه‌دارتر
مزه‌دار که 100% است، اما به لحاظ ظاهری خیلی جالب نیست. بعضیا پسندشان نمیشه و باعث میشه که نخورن. اکثر کسا که میگن ما بامیه را استفاده نمیکنیم فقط به خاطر همین دلیل است. من براتون میگم که چیکار کنین. بامیه چون گیاه هست و از زمین میروید، بوتیست است، سعی کنین حتما در داخل یک ظرف گود کلان تر کنینش، سر و تهش اصلا نگیرین. خوب. تر کنین، بانن یک مقدار ریگ یا شن داره که حتما تنشین میشه، خوب پاک بشوینش، سبز و مقبول میبره. بعد از اینکه شوشت نابکش کردین سرشه با چنان مهارت میگیرین که اصلا او حفرهاش دیده نشه. اگه او حفره ها سرش باز شد دیگه او مواد از داخلش میای بیرون و بامیتان هم حالتی رو میگیره که دوست ندارین. پایین بامیه رو اصلا به هیچ عنوان دست نزنین، بان به محالت خودش باشه که موادش بیرون نیایه. اول دیگه مناسب روی حرارت قرار میتین. بامیه رو وقتی شسته نابش کاملا رفت میتونین بامیه رو سرمون مقدار کم روغن که 1.5 گلاس است بندازین، خوب سرتفت بتین. با همون روغنی که پخته میکنین سرتفت بتین، روغن اضافه لازم نیست، از کمترین روغن استفاده کنین. بامیه رو سرتفت بتین، بعد از او بادنجان رومی رو داش اضافه بکنین. دیگه سرتفت نتین. اگر بامیه رو با بادنجان رومی سرتفت بتین ترک میخوره و بازم هم حالت ایجاد میشه که واقعا دوست ندارین. خب نمک هم اضافه میکنین، یکی به هم میزنین که نمک و بادنجان رو میده تمام سطح بامیه برسه و یکسان شوه. هیچ آب اضافه نکنین، با گرجه فرنگی یا بادنجانی رو میرنده شده که آب مندازه، زمان پختش چون کم است کفایت میکنه.
خان خالقی لازم نیست که همی بادنجان رو میره تفتیم؟
نه خیر نی، لازم نیست، چون ما با آب بادنجان رومی بامیه رو پخته میکنیم و نمیخوایم هیچ آبی دهش اضافه بکنیم، میخوایم که آب نندازیم. اگر هم خواستین خیلی مجلسی بیای و دوست داشته باشین، چرا میشه بادنجان رومی رو تفت بتین، آبش کاملا تبخیر بکنین و بازم فرق نمیکنه، 2-15-1-3 باز دوباره وقتی شما ای را با بامیتان اضافه کنین باید یک مقدار آب اضافه از بیرون در داخل دیگتان بدازین. پس چه خوبه که با آب بادنجان رومی که حاوی از ویتامین سی هست این غذا را درست بکنین که خیلی هم مفید است. بعد از اینکه این کار کردین آب اضافه نمیکنین، حرارت پایین میکشین، سر دیگتان هم میبندین و نمک دیگتان هم بچشین، سر دیگه ببندین، بانین که با میتان آهسته آهسته و دل پخته شوه. زمانی که نیم پز بود میتانین 4-5 حبه سیره بتکانین یا رنده بزنین و در جایهای مختلف دیگ اضافه بکنین و شور نتین کده کفگیر یا ملاقه یا هر چیزی، فقط دیگتان دور بتین، با دستتان یک تکان بتینش که در تمام سطح بامیه سیر برسه. به خاطر این سیر اضافه میکنیم که بامیه سرد از تبش گرم کنه.
بله این بامیه خیلی نازدانه بود.
بسیار نازدانه، بسیار خوشمزه و بسیار مفید است. وقتی که سر روغن هم اومد میتونین که بکشین و نوش جان کنین. جز غذاها یا گیاها کسایی که گیاهخوار هستن این غذا رو زیاد دوست دارن و برای افرادی که دیابت دارن خیلی مفید است و برای کسایی که رژیم غذایی خاص دارن مفید است. توصیه میکنم حتما درست بکنه، نوش جان بکنه.
خیلی خوبش بود، تشکر خانم خالقی.
خواهش میکنم،
لطف کردین، ممنون از شما، خداحافظتان.
عزیزم عاشق باش مثل من، وقتی برات میمیرم تو فقط لب تر کن بگو خوشبختی برات میمیرم. عزیزم عاشق باش دو روز دنیا سریع تی میشه، من یه روز دنیا رو به خود میریزم یعنی چی میشه. خاطره ها که ندارم باش، نفس دل بیقرارم باش، من اگه به کسی بگم عشقم بود و نبودم و میذارم پاش.
انشالله که خوب و خوش باشین، دلتان شاد باشه و دلخوری بین شما اعضای خانوادیتان و دوستایتان، حتی دلخوری با آدمهای غریبه هم نباشه و نداشته باشین. تشکر که امروز در کنار ما بودین. بله حضرت پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم، فردا هم از دلخوری فرزندان از والدین میگیم. به هر حال اونا هم حق دارن دیگه، گهگداری از والدین خودشان دلخور باشه و اگه هم حق نداشته باشن خب پیش میاد دیگه. شماره پیامک میدونین 3826 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. شاد باشین و سعادتمند. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری از یکایک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خود دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. روستای اخلمد از زیباترین روستاهای اطراف مشهد است که ساکنان شهرهای مختلف استان خراسان رضوی برای اتراق در طبیعت و لذت از آب و هوای ییلاقی این منطقه در طول سال به این روستا سفر می کنند. جاذبه های طبیعی اطراف روستای اخلمد از زیباترین جاهای دیدنی مشهد هستند و توجه طبیعتگردان را به خود جلب می کنند. اطرافی روستا از کوها و دره‌های تماشایی گرفته تا چشمه‌ها و آبشارهای خروشان به چشم می‌خورند. از روستای اخلمد با نام بهشت پنهان یاد می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با این روستا و ویژگی‌های برجسته آن و جاذبه‌های دیدنی آن در برنامه امروز ایرانگشت با ما همراه باشید. اخلمد از زیباترین و خوش آب و هواترین ییلاق‌ها در نزدیکی شهر مشهد است که بسیاری از مسافران و ساکنان این شهر را برای لذت از طبیعت زیبا و جاذبه‌های برجسته به سوی خود جلب می‌کند. روستای اخلمد در فاصله تقریبی 60 کیلومتری از شمال غربی مشهد و در شهرستان چناران قرار دارد. این روستا در فاصله 24 کیلومتری جنوب غربی چناران واقع شده است و از شهرهای قوچان، مشهد، سبزوار و نیشابور میتونید به سمت این روستا برید. فراوانی منابع طبیعی آب در اطراف این روستا مانند رودها و چشمه‌های خروشان سبب تنوع بالا در پوشش گیاهی روستای اخلمد نسبت به سایر شهرهای اطراف آن میشود. روستای اخلمد در شهرستان چناران قرار دارد و بین کوههای بینالود واقع شده است. به جز وفور منابع آب، وجود قله‌های بلند و دره‌های سرسبز در اطراف روستا نیز سبب تفاوت اقلیم این منطقه با سایر نقاط خراسان رضوی شده است. روستای اخلمد با توجه به ظرفیت‌های برجسته طبیعی که دارد در طول سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است و به همین دلیل زیرساخت‌های مناسب گردشگری در این منطقه در حال بهبود هستند. از معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی در روستای اخلمد می‌توان به آبشار آن اشاره کرد که سبب طراوت طبیعت اطراف خود شده است. گردشگران زیادی در طول فصل گرم سال که هوا در شهر مشهد نیز بسیار گرم و آزاردهنده است، برای لذت از هوای خنک و صعود به کوهستان‌های اطراف اخلمد به این روستا سفر می‌کنند. محیط این روستا و مناظر اطراف آن برای عکاسی از طبیعت بسیار زیبا هستند. در دره اخلمد صخره‌های بلند و آهکی با پستی و بلندی فراوان به چشم می‌خورند که برای تردد و ورزش صخره نوردان مناسب هستند. آب جاری چشمه‌ها و آبشارها در این دره شیرین است و منطقه‌ای با این حجم از منابع آبی در خراسان مانند دره اخلمد وجود ندارد. از مهمترین گونه‌های گیاهی اطراف روستا و دره اخلمد می‌توان به قارچ، زیره، پونه، پرسیاوشان، گلپر، بابونه، کاسنی، خاکشیر، چاهتره، زرشک کوهی، تمشک و کتی را اشاره کرد. از مهمترین ویژگی های روستای اخلمد هم میتوان به باغ های سیب این منطقه اشاره کرد. سیب محصول اصلی باغداری در این روستاست و باغداران زیادی در اخلمد با پرورش این محصول در باغ های خود مشغول هستند. بسیاری از باغ‌های این روستا مالک خصوصی دارند و بازدید از آنها مجاز نیست. اما بخش‌های مختلفی در طبیعت اطراف روستای اخلمد برای اتراق مسافران و گردشگران مناسب هستند. در این روستا معادن بزرگ آهک و سرب هم قرار دارند که از مهمترین معادن شمال شرق ایران به شمار می‌روند. بازدید از این روستای زیبا با قدمت تاریخی بالا و جاذبه های طبیعی برجسته انتخابی مناسب برای علاقمندان به گردشگری در اطراف مشهد به شمار می رود.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با روستای اخلمد در نزدیکی شهر مشهد آمدیم و دیدن میکنیم از این جاذبه زیبای طبیعت ایران. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، درباره نامگذاری روستای اخلمد سند معتبر و مکتوبی وجود ندارد، اما میان بومیان این منطقه داستانهایی از دلیل نامگذاری این روستا نقل شده است. بنابر برخی فرضیه‌های موجود، نام اخلمد فارسی است و سالها پیش توسط ساکنان فارسی زبانی منطقه برای آن انتخاب شده و به مرور زمان به اخلمد تغییر کرده است. اما فرضیه دیگری هم در این باره وجود دارد که مردم محلی از آن به عنوان دلیل اصلی انتخاب نام اخلمد برای این روستا یاد می کنند. بر اساس گفتی محلیان و روستاییان روستای اخلمد، نخستین ساکنان این منطقه اهالی بخشایی از خراسان بودند که از ترس حمله اعراب در این نواحی پناه گرفتند. فرمانده سپاه مهاجم در روستای اخلمد خالد نام داشت و مردم به شدت از این مهاجم خونخوار و سپاهیان او وحشت داشتند. به همین دلیل برخی افراد در ورودی ها و چشمنداز های مرتفع روستا نگهبانی می دادند و نزدیک شدن سپاه مهاجم را با فریاد خالد آمد به گوش همه می رساندند. به مرور عبارت خالد آمد نشانه ای از روستای اخلمد شد و از این منطقه به این شکل یاد می کردند. بنابر گفته محلیان با گذشت زمان و بر اثر تغییر لهجه، عبارت خالد آمد به اخلمد تغییر کرد و امروزه نیز این روستا و جاذبه های طبیعی اطراف آن با همین نام شناخته می شوند. آنچه مسلم است، بسیاری از دلایل نامگذاری در نقاط بومی و محلی در طول زمان بر اثر داستان های محلی به وجود آمدند. گرچه برخی از این داستان‌ها حقیقت دارند، ولی درستی همه آنها مشخص نیست و ریشه در باورهای عموم مردم این مناطق دارد. در استان خراسان تنوع بالایی از انواع اقوام ایرانی در طول زمان ساکن شدند. برخی مناطق استان قدمت بالایی دارند، اما بعضی از روستاها و نواحی مختلف آن نیز با مهاجرت ساکنان دیگر مناطق شکل گرفتند. چناران از جمله مناطقی در استان خراسان است که قدیمی ترین آثار مکتوب از تاریخ این منطقه به دوره حکومت قاجار تعلق دارند. اما کشف برخی آثار بجای مانده در کوهستان‌ها و زمین‌های اطراف اخلمد نشان از قدمت بیشتر این منطقه دارد. با این وجود، هیچ سند معتبری برای بررسی قدمت روستا و مهاجرت نخستین ساکنان آن در این منطقه ثبت نشده است. از مهمترین نشانه‌های تاریخی در نزدیکی روستای اخلمد می‌توان به آثار برج و باروهای قدیمی در کوه‌های نزدیک روستا اشاره کرد. هنوز قدمت دقیق ای آثار به درستی بررسی نشدند، اما این نشانه ها در بخش شرقی و جنوبی ای روستا به خوبی نمایان هستند. محل قرارگیری ای بناها نشان دهنده افت ارتفاع آب رودخانه در طول سالیان دراز است. در گذشته روستای اخلمد از سه آبادی مجزا تشکیل می شد که امروزه به یک دیگر پیوستند و روستای اخلمد را به جایی متنوع و دیدنی که توجه گردشگران و علاقمندان را به خود جلب می کند تبدیل کرده است. جاهای دیدنی این روستا را آبشار، غار، دره و چشمه های طبیعی تشکیل می دهند و برخی جاذبه های تاریخی هم در فاصله کوتاهی از روستای اخلمد قرار دارند. دیدنی های روستای اخلمد این منطقه را به بهشتی برای طبیعتگردان تبدیل کرده است. متاسفانه فرصت برنامه امروز ایران گشت به پایان رسیده و ما نمیتونیم بیشتر درباره زیبایی های روستای اخلمد با شما صحبت بکنیم. انشالله در برنامه آینده به معرفی معروفترین جاهای دیدنی روستای اخلمد میپردازیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
بر بال انبار بودم از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامیر
با رادیو دری دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کنی آخر احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار
بندگی.
تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در آن دیده درآیید و ببینید خدا را. عرض سلام و احترام و مهر داریم خدمت شما شنوندگان صمیمی برنامه قرار بندگی. روزتان خوش باشه. من علی عطایی هستم و طبق روال همیشه آمدم سر قرار و امروز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود به اتفاق همکاران ما تهیه کننده خانم مریم شاهینراد و صدا بردار خانم طیبه نوری. عزیزان خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 دقیقه و 25 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز، همون قسم که در برنامه قبل اشاره شد، یکی از مبانی اخلاق و تربیت اسلامی خدا محوری است. بر پایه این اصل خدای متعال باید محور زندگی ما باشد. حرکات و سکنات ما همه بر مدار این محور قرار بگیره و یکی از مشخصاتی که قرآن کریم برای مقربان درگاه قدس ربوبی بیان میکنه این است که غیر از خدا در زندگی آنها هدفی و خواسته‌ای وجود نداره. در مرحله پایین‌تر از مقربان اصحاب میمنه هستند که نوع متدین جز این دسته از افراد هستند. انسان‌های متدین همگی زندگی خود را بر پایه دین خدا و قوانین الهی استوار می‌کنند و در همه ابعاد زندگی خود آن را ملاک قرار می‌دهند. اصحاب میمنه اهل بهشت خواهند بود، ولی مقربان الهی درجه‌ای برتر دارند که می‌فرمایند و سابقون از سابقون اولئک المقربون، و دسته سوم پیشگامان در ایمان و سبقت گیرندگان در تقوا هستند، ایشان مقربان درگاه من هستند. آنان در انجام دادن خیرات از یکدیگر پیشی میگیرند تا از این راه به درگاه قدس ربوبی نزدیکی جویند. مقربان فقط به خدا می اندیشند و تنها به محبت او دلخوشند. هرچرا خدا دوست داشته باشد دوست می دارند و از هر چه نمی پسندد بیزارند. البته این مقام بسیار والایی است و دستیابی به آن کار ساده‌ای نیست. امیدواریم خداوند این لیاقت را به همه ما و شما ارزانی بدارد.
یابد جان ما از آن جلا، تا شود با ذکر هر دل آشنا. خود مدد کن بگذریم از مومن، خود مدد کن بگذریم از مومن، تا شویم از دام این دنیا رها، تا شویم از دام این دنیا رها.
شماره های پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 هست و در ایران هم 3800-226.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی ساغلی‌زاده هستم، کارشناس ارشد علوم قرآنی. امروز هم چند دقیقه خدمت شما هستم تا مروری داشته باشیم بر چند آیه قرآن کریم. بعضی آدم ها روحشون خیلی وسیعه، تنگ نظر نیستن، یه دنیا آدم تو دلشون جا میشه از بس با محبت و کریمن. اینها رو میگن ابرار، کسانی که نیکوکارند و دستشون برای کمک به دیگران بازه. ابرار قصه ما سه روز نذر کردن روزه بگیرن، بعد افطاری ساده خودشون رو به فقیر و یتیم و اسیر بخشیدن در حالی که بهش نیاز داشتن. اما نکته مهم آیات اینه که این دست و دلبازی برای ریاکاری و شهرت نبود. اونا برای دیده شدن کار خیر نمی کردن، فقط برای خوشنودی خدا بود، لوجه الله. حالا فایدهش چیه؟ عرض می کنم اونی که روحش بزرگ شد و کارها را برای رضای خدا انجام داد، یعنی لوجه الله، از اینکه خوبیهاشو نبینند خسته و افسرده نمیشه. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما نه پاداش میخوایم و نه انتظار تشکر داریم. حساب کتاب ما باشه با خدای مهربون. یا علی.
نماز بی توجه اثرش کمه. شما یه تیکه الماس چند قیراطی خیلی ارزشمند رو دو دور ازش میتونید استفاده کنید. یک دور این است که مثل یک الماس ازش استفاده کنید، مثل یک سنگ قیمتی. یکم این است که او رو به عنوان سنگ ترازو به کار ببرید، به جای سنگ چند گرمی تو ترازو بگذارید، در مقابلش مثلا فلفل زرد شده بکشید بدید. اینم استفاده از الماسه، اما چه جور استفاده ای؟ این مثل تزییع الماس. البته بازم با شکستن الماس فرق داره، بازم همینقدر شکستن از او بدتره، اما استفاده از الماس هم این نیست که آدم او رو سنگ ترازو قرار بده با او فلفل زردچوبه وزن بکنه. با نماز مثل یک الماسی که سنگ ترازو کردیم نباید رفتار بکنه. نماز خیلی زیقیمته. یک وقت انسان نماز میخونه مثل بقیه عادات روزانه، مسواک میزنیم، فرض بفرمایید، ورزش میکنیم، همینجور نماز هم میخونیم در وقت. یه وقت نه، انسان نماز میخونه با این احساس که میخواد حضور در محضر پروردگار پیدا کنه، احساس حضور بکنه در محضر خدای متعال. این یه جور دیگه است. ما همیشه در محضر پروردگاریم، خواب باشیم، بیدار باشیم، غافل باشیم، ذاکر باشیم. یکن یه وقت هستش که شما وضو میگیرید، تطهیر میکنید، خودتون رو آماده میکنید با طهارت جسم، با طهارت لباس، با طهارت معنوی ناشی از وضو و غسل، میرید خدمت پروردگار عالم. در نماز باید یک چنین احساسی داشته باشیم، ما رفتیم خدمت پروردگار، عرض کردیم. با این حال وارد نماز باید شد. خود رو در مقابل خدا باید احساس کرد، مخاطب باید داشت در نماز. از ما خواسته شده که در حال نماز دلمون رو ببریم به پیشگاه پروردگار. از دلمون حرف بزنیم، با دلمون حرف بزنیم.
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
خواهی که شود دل تو چون آینه، ده چیز برون کن از میان سینه. حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت، بغض و حسد و کبر و ریا و کینه.
یا خواب من گذر ندارد گویی تاریک تر از هر زمانی شب من شب من سحر ندارد بوی
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن به من شدن
به سوی تن به سوی تن فنم کتابی پر گناه آوردم
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی این رفیق بی نوایان الهی این طبیب درد من دار الهی این طبیب درد من دار درد من
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این اینجا نماز دنیای من نیشه عمر دجا آرامشی میده.